مجدداً عرض سلام دارم خدمت تمامی دوستان و همراهان برنامه. امروز یک شنبه مصادف است با 22 فروردین ماه 1400 و 11 آپریل 2021 میلادی. در بخش پرسش و پاسخ، بخش پایانی جلسه امروز با عنوان چالش اسلام و قدرت، جلسه هفتم هستیم با حضور جناب آقای دکتر کدیور. دوستانی که سوال دارن همچنان این امکان رو دارن تا سوالاتشون رو در بخش چت گوتو میتینگ به صورت کتبی به برگزار کننده ها ارسال کنند تا مطرح بشه. سوال اولی که پرسیده شده این هست: اگر درست به خاطر داشته باشم، استاد عزیز در جایی فرموده بودند که استناد به اعداد و ارقام در قرآن و پیدا کردن مصداقهای امروزی از لابلای ریاضیات قرآن کار درستی برای عصر کنونی نیست. سوال اینجاست که چرا ایشان بحث امروز را با تکیه بر میزان تکرار صفات در قرآن پرداخته است؟
بله، تشکر میکنم. چون در نکاتی که ذکر شد دقیقا بسامد رو مطرح کردند، من هم گفتم اگر قرار است از بسامد قرآن استفاده کنید، نتیجهش این است. اگر استفاده نمیشد، من خودم کمتر به این موارد پرداختم. الانم اولین بار بود که وارد قسمت شدم. ملاحظه کردید که به حمدالله نسبت تا به لحاظ بسامدی هم مسئله رحمت در مقابل غضب چگونه است. کار جدی کردم. به نظرم این کار برای اولین بار هم باشه. وقت فراوانی گرفت. من متاسفم که این نمیتونستم اینا رو ارائه بکنم. الان فقط من برای بحث امروز برای اطلاع شما 15 صفحه نوشتم خط بسته و اونیش که تونستم برای شما ارائه بکنم بخونم فی الواقع چند صفحش بود؟ بله، 9 صفحش بود. یعنی 6 صفحش باقی مونده. غیر از این که اونجا بحث خوف رو واردش بشن و از همه صد دشوارتر و دقیقتر بحث بهشت و جهنم هست، میخوام وقت بگم که وقتی میخواد وارد همچون بحثای بشید، مطالعه کرده، مسلح به اعداد و ارقام بیان جلو. اگر قرار به بسامد باشد، بسامد این بود که عرض کردم 1 به 6 1 به 9. اگر قرار به محتوا باشد، این همه قواعد داره. اگر قرار به اسماء حسنا باشد، این همه رو ما این طرف داریم، طرف هیچی نداریم. پس این پیامبر اقتدارگرای شما از کجا اومده؟ چه ربطی به قرآن داره؟ چه ربطی به اسلام داره؟ ببینید، دوباره تکرار میکنم، بحث من مقتدر بودن که صفت مثبتی نیست. خدای اسلام مقتدر است، قادر متعال است، علی کل شیء قدیر است. پیامبر اسلام هم تجلی صفت خداوند بوده است. اما اقتدارگرایی معنای دیگری داره. هم در جلسات گذشته گفتم، هم در قسمت دوم، یعنی وقتی شواهد بحثم تموم شد، اون وقت وارد بحث میشم که اون بحث اصلی من خواهد بود. ولذا الان که وارد قسمت شدم، صرفا جواب یک سوال بود که از بسامت هم نمیتونید به نفع پیامبر اقتدارگرایی استفاده بفرمایید. و الا مقنای من سر جای خودش باقی است. متشکرم.
ممنون. دوستی پرسیدند: پرسشی که در این چند ماه اخیر ذهن بنده را درگیر کرده است، از دید اخلاقی مبحثی که همواره به عنوان جزئی از ارزش‌های اخلاقی برای ما مطرح می شده این بوده که هدف وسیله را توجیه نمی کند. به نظر شما نظریه اخیر دکتر سروش منتج به پذیرش هدف وسیله را توجیه می کند نخواهد شد؟ آیا راه را برای توجیه امور زانمان نمی کند؟ آیا پیامبری که منادی مکارم اخلاق بوده است، خود فردی است که از طریق توسل به قدرت و زور و ارعاب در صدد پیشبرد مقاصد والای اخلاقی است؟
خودشون باید پاسخ بدند. اونی که من میفهمم از اون چه که تاکنون منتشر شده، این لوازمه، این تالی فاسدها رو داره. اینو فقط من هم نگفتم، بسیار دیگه از فلواقع کسانی که بحث کردن، اساتیدی که بحث کردن در همین جلسه و مکتوب منتشر کردن هم به همین نتیجه رسیدن. یعنی این که هم گروه های بنیادگرا، هم کسانی که از اسلام دارن در مقاصد سیاسی سوء استفاده میکنن، میتونن از این نظریه به نفع خودشون استفاده کنن. بگن آقا پیغمبر خدا این بوده. بعد ایشون میاد میگه که نه شما اینجا پیغمبر اسوه نیست. خب اینا که مقلد شما که نیستن که. اگه پیغمبر این کار بوده چرا نباید مسلمان ها این کار باشن؟ اگه بد بوده خب برای ایشون هم بد بوده. این به این نظری هم به تناقض داخلی ساز مبتلاست، ناسازگاری درونی، یعنی نمیتونه مسئله اسوه بودن پیامبر رو حل بکنه. در اخلاق اشعری میشه که خلاف مبنای قبلی و بعد مشکلات دیگه هم داره و نتیجهش هم همین میشه که شما اشاره کردید، که اون وقت بگیم که این که قرار است برای یک هدفی که ظاهرا مقدس است، یعنی مسلمان شدن همه، از زور استفاده بشه، که من به نظرم این رو اثبات کردم. این که این مقدار من وقت گذاشتم، به نظرم ببینید این یکی از شاکل‌های اصلی اسلام است. یعنی این که اسلام همواره با اختیار آمده جلو و با قلب، به اصطلاح با پذیرش قلبی در دنیا پیشرفت کرده، افتخار ماست. حالا یکی از خود ما بیاد بگه نه خیر، از روز اول هم خداش اینجوری عبوس خشن بوده است، هم قرآنش خوفنامه بوده است به معنای خاص، که حالا وارد خوفش نشدم تازه، هم پیغمبرش اقتدارگرا بوده. خب در این صورت وقتم چی شده؟ اگر با زبون خوش میپذیرفتید بله، اگه نمیپذیرفتن با زور با شمشیر پدرتون رو در میوردیم تا مسلمان بشید. خب اینا من نوشتم، هنوزم سر حرفم ایستادم. این همون اتهام نادرستی است که مستشرقین، صلیبیون، اسلام ستیزان متوجه ما میکردن. حالا قرار نیست که از اردوگاه ما می حرفا شنیده بشه، اون خلاف واقع بدون دلیل. اومدیم وسط میگیم بسم الله این کتاب ماست، شما بفرمایید ببینیم چی دارید در کتابتون، در قرآن چی دارید. این که بیام شاکل اصلا این به اصطلاح میزان رو عوض بکنیم، شاغل رو عوض بکنیم، این خیلی حرف جدیست، کار مهمیست، نمیش خواهم پرداخت. یعنی من این 21 سالی که نوشتم امروز فقط سال اول رو جواب دادم، 20 سال دیگه فقط در مورد قرآن و خدا دارم، نه در مورد پیامبر. در مورد پیامبر بحثام کردم تا اون جلسه پنجمش، و الان این بحثام نوعاً برمیگرده به جلسه اولی که ایشون مباحث مطرح کردن. حالا من دارم ذره ذره میام جلو، الحمدلله دیگران هم اومدن صحبت کردن، دیگران هم بحث کردن، دیگران هم نوشتن، همگان هم میشنوند و مطالعه میکنند و بالاخره پس پیش میره، مشخص میشه که اسلام این است، اسلام آن است.
سپاسگزارم. سوال بعدی که مطرح هست، با توجه به بحث‌های پیش آمده در این جلسه و جلسات گذشته، به نظر می‌رسد که جناب آقای دکتر کدیور کمتر توجهی به احادیث شیعه دارند و تکیه ایشان به منقولات اهل سنت است. همانطور جناب سروش نیز دیدگاه معتزلی دارند. آیا شیعه غیر از حدیثی که از علی ابن ابی طالب ذکر شد به رحمانیت و اقتدار اشاره‌ای نکرده است؟
بس که شما دوست دارید ما توجه نکردم. من از هر، هم از اهل سنت امروز حدیث خوندم، هم از شیعه، هم از پیامبر، از هر دو منبع نقل کردم، از شیعه هم از امام علی نقل کردم، هم دو بار از امام سجاد نقل کردم، هم یک بار از امام صادق نقل کردم. اینا رو نشنیدید؟ فکر میکنم اینا رو بذارید کنار هم دیگه. و بعد هم من در تمام کارهام بیشترین توجه رو به منابع شیعه داشتم در کنار منابع اهل سنت. البته فعلا در اون اعتزالی هم که در مورد دوست گرامی گفته میشد، خب از یه عوض شده دیگه، الان بحث اشاعره مطرح شده. اما در مورد من نه، مثلا جب خودم هستم، همچنان هم هر حدیث معتبری رو از پیامبر یا ائمه نقل بشه بر سر میگذارم، و بعد از قرآن البته به شرط سازگاری با قرآن و موازن عقلی بهش استناد میکنم. صحیفه سجادی هم امروز خوندم، توجه نکردید. از دایی جوشن هم خوندم. اینا که مال اهل سنت نیست، اینا مال شیعه است.
ممنونم. سوال بعدی، دکتر سروش آیه 29 سوره توبه را صریح در جهات ابتدایی دانسته است. به نظر شما اهل کتاب به چه افرادی اطلاق میشود؟ چطور می شود اهل کتاب غیر مؤمن به خدا را پیدا کرد تا با او جنگید و بعدش تسلیم شود و جزیه دهد؟ مگر کسی دستگاه ایمان سنج داشته؟ مگر میتوان سینه کسی را شکافت و ایمانش را دید؟
این را من دوستان اگر به جلسات گذشته مراجعه کنند، مشخصا جلسه سوم و چهارم به این مسئله کامل پرداختم، مستندن همه اینها را گفتم. خلاصه بحث این بود که این آیه مثل آیات سوره توبه در یک زمینه خاص هست در مورد یک اهل کتاب خاص. مراد از اهل کتاب یعنی اهل کتب آسمانی، مشخصا بیشتر از همه یهود و نصارا، یعنی یهودیان و مسیحیان. و بعد با اینها در صورتی که اینها به عهد خودشون وفا بکنند، یعنی مطابق قوانینی که به اصطلاح پیامبر بسته بودند رعایت بکنند، خب جزیه میپردازند و تحت حفاظت مسلمان ها قرار میگیرند. به اصطلاح این قانون ذمی، اهل ذمه، از افتخارات تاریخ اسلام است. برای کسانی که کار تطبیقی مایلن بکنند، هیچ مسلمانی در بین کریستیاندام، یعنی در دام به اصطلاح سرزمین مسیح، زنده نمونده. در قرون وسطی همه کشته شدن. هیچ اقلیت مسلمان ما نداریم. اینا رو از من به خاطر بسپارید و بنویسید و ببینید اگر خلافش تونستید اثبات بکنید، بیارید حتما مطرح بکنید. اما در مقابلش مسلمان ها اقلیت یهودی، اقلیت مسیحی، اقلیت زرتشتی و حتی اقلیت ادیان شرقی داشتند. یعنی اینها هم آمدن ملحق به اهل ذمه شدند. فتاوای متعددی داریم، من اونجا همه رو ذکر کردم. بنابراین اون آیه‌ای که اینها میان تعمیمش میدن، فکر میکنن برای همیشه است، در مورد اهل کتاب خاصی است که اینها آمدند و این به اصطلاح شرایط رو با پیغمبر بستند و مشمول این شرایط شدند. اما غیر از اونها نه، برای جای خودشون باقی است. بحث ایمان سنج نیست. طرف خودش اقرار میکرده که من یهودی هستم، من مسلمان، من مسیحی هستم، با افتخارم حقم داشته، پذیرفتم شده. بنابراین اصلا این بحث خروج از مسئله است. کسی ایمان سنج نگذاشته بوده، طرف قشنگ صلیبش هم انداخته، شب کلاه یهودیش هم میگذاشته، میامده، حقم داشته در میان مسلمان ها زندگی بکنه و زندگی کرده، جزیه میداده، مسلمان زکات میداده. اینو ببینید، هیچ اجحافی نیست. جزیه در مقابل زکات است. مسلمان مرد موظف بوده بره در جنگ شرکت بکنه، حمله میشد شرکت بکنه، اهل کتاب لازم نبود. هیچ کس اجبارش نمیکنه. خدمات زیر پرچم به اصطلاح نداشتن، خدمات نظامی نداشتن، معاف بودن نسبت به این مسئله. اینها موارد است و بعدم کلیت استفاده شده، استفاده خوب شده. شما الان فکر نکنید هر چیزی یک حکومتی تو ایران آمده یک کارایی کرده و افرادی به خاطر عکس العمل نسبت به اون هر چیزی رو تو اسلام سیاه میبینن. اینجوری نیست. بحث اهل ذمه از درخشانترین نکات تاریخ اسلام است. اگر کسی نمیدونه بره مطالعه بکنه. و بعدم این افرادی در دوران بنی امیه یا بنی عباس، اتفاقا این سران افرادی که بر سر قدرت بودند، مایل بودند که اینها مسلمان نشوند تا بتوانند از آنها مالیات جزیه بگیرند. برای همین اصلا اسلام زورکی که گفته می شود در زمان نبوده است. خیلی راحت جالبه. اینا مواردی است که نوشته شده و چیزی نیست که فقط ما مسلمان ها بگیم. افراد مورخان منصفی هم از غیر مسلمان ها اینها رو نوشتن. تفسیری که برای این آیه صورت گرفته تفسیر نادرستی است. می توانید مراجعه کنید، من اونجا هم از اهل سنت آوردم هم از شیعه آوردم. چون برخلاف اون دوست قبلی که از من پرسید، من هم شنونده اهل سنت دارم هم شنونده شیعه دارم. و بسیارم برای من باعث افتخار است که از هر دو گروه این حرفا رو میشنون و پیش میبرن، چون ما داریم در مورد یک سند مشترک نام قرآن کریم با هم صحبت میکنیم. اونجا از اهل سنت، از شیخ یوسف قرضاوی من سند آوردم، از مهمترین و قابل احترام ترین فقهای معاصر اهل سنت است. در قید حیات است، در قطر است، مصری است، ازهری است و کتاب الجهاد او بهترین کتابی است از اهل سنت که در این زمینه نوشته شده. و من اونجا آوردم که اگر این کتاب خونده بشه و درست فهمیده بشه، تمام مطالبی که در مورد پیامبر اقتدارگرا گفته شده است تباعا منصورا می شود. هیچ تعارفی هم نداریم، بحث علمی است. نمیشه که نشست و خطابه خواند. از سمت شیعه مرحوم شیخ نعمت الله صالح نجف آبادی رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، که بر من حق استادی دارد از طریق کتابهاش و دوستم بودم در آخرین سالهای زندگیش، ایشون هم درس خارجش به نام جهاد در اسلام در تهران منتشر شده. خلاصه از مفید میتونید سالم رجوع بکنید. ببینید ایشون چگونه این آیه رو توضیح داده و تفسیر کرده. من نکاتی که ذکر کردم کاملا سازگار با این دو فقیه سنی و شیعه است و این مطالبی که ایشون فرمودند هیچ کدامش مبنای علمی ندارد. بله میتونید برای شواهدی پیدا بکنید از قرطبی. قرطبی یکی از مفسرین اهل سنت است که دقیقا از همین حرفا میزند، یعنی موجه توجیه کننده فتوحات مسلمین بوده است. حالا این که روشن فکر دینی بخواد بیاد حرفای دوران فتوحات رو دوباره احیا بکند که مستشرقین هم خیلی دوست میدارن، خب این را به سند بیارد که آیا این حرف درست بوده یا نه. مشخصا هم گفتم مطالبی که در مورد صدر اسلام است، یعنی اون دو قرن اول به خصوص قبل از این که کتابت شروع بشه، کتابت غیر قرآن شروع بشه، اینها که بحث سیره ابن هشام، سیره ابن اسحاق و دیگر کتب متعلق به اون دوران هست، اینا رو همه با احتیاط کامل باید بهشون برخورد کرد، چون آکنده از موضوعات جعلیات حکومت‌های اموی و عباسی است. اینها اینجوری می‌خواستن، می‌خواستن پیغمبر رو اینجوری نشون بدن، می‌خواستن تفسیر قرآن رو اینجوری نشون بدن. لذا من جلسه اول ذکر کردم که اگر کسی به علوم رایج اسلامی مراجعه کند، بله یه چیزا توش پیدا می‌شود، اما نقادانه باید نگاه کرد. اینجا نمیشه گفت که هرچه نوشتن، خب بسیار از اینها رو امثال معاویه ابن ابی سفیان و یزید ابن معاویه و نمیدونم عبدالملک و دیگران آوردند پمپاش کردند، حدیث درست کردند، مرحوم مطهری نوشته، صالح نجف آبادی نوشته، نوشته چقدر اینا حدیث درست کردن، حدیث جعلی درست کردن. حالا ما با اینها بیان بریم اسمش هم بذاریم نخیار مسلمانان و بعد بر اساس اینا بخوان پیش ببریم، اینا خلاف موازین علمی است. خب مشخص شد که این آیه سند دادم، دلیل مشخص مدرک آوردم، هم خودم بحث کردم و هم فقهای قبل از من بحث کردم. مراجعه کنید تا معلوم بشید که این موارد دیده نشده یا اگر دیده شده فهمیده نشده و به هر حال مطلب نادرستی ابراز شده است.
با سپاس. سوال بعدی مطرح شده این هست که آقای کدیور در این جلسه قرآن را آنچنان رحمانی معرفی کردند به گونه‌ای که اگر کسی تاریخ اسلام را نخوانده باشد، رفتار پیامبر اسلام را مشابه و شاید رحمانی تر از حضرت مسیح می داند. چگونه است که در تاریخ صدر اسلام این همه جنگ و خونریزی رخ داده است؟ چرا متن قرآن و عمل کرده پیامبر متضاد یکدیگرند؟ به بیان امروزی شعار و عمل کرده قرآن و پیامبر ظاهراً متفاوت یکدیگر است.
کاملا با شما مخالفم. کاملا. ببینید مشکل ما سر اینه که جوانانمون کمتر تاریخ اسلام رو میتونن و خوندند. قرآن رو با این دقت که الان ارائه شد تلاوت کردند و موارد رو دنبال کردند. من اینا رو دارم درس میدم. یه سال و دو سال هم نیست، سال هاست دارم اینجا درس میدم. دانشجوام هم غالبا غیر مسلمان هم، علل اغلب غیر مسلمان هم، به ندرت ایرانی هم. هرگز شاید دو سه چهار نفر ایرانی تو طول این مدت که من اینجا بودم دانشجوم نبود، اونا فارسی بلد نیستن، سکند جنریشن هم، پدرشون یا یکی از والدینشون مسلمان چیز بوده، ایرانی بود، بنابراین فارسی هم جز غیر سلام و خدافظ چیز بلد نیست. خب حالا فرض بکنید ما میخواییم همشون هم میان اینجا، اولش هم قشنگ این رو میگن تحت تاثیر مدیای غربی، همین حرفایی که شما میزنید به ذهنشونه که بله اسلام یعنی خشونت، اسلام یعنی جنگ، پیغمبر اسلام جنگ طلب بوده و همین حرفا اقتدارگرا بوده. خب بنده هم توی دیوینیتی اسکول که درس نمیدم، سمیناری هم نیستم، حوزه علمی هم که نیست که اینجا، دپارتمان ریلیجیس استادیز هست که بنده مجاز به تبلیغ اسلام هم نیستم. اینا رو خوب به گوشتون بسپارید. باید چکار کنیم؟ برخورد انتقادی با سبجکتی به نام دین بکنی، یکیش هم اسلام. خب اونجا هم آخر کلاسم، آخر ترمم دانشجو ارزیابی میکنه، ارزیابیم کتبیه، میره درس اولیاء گروه و دانشکده و دانشگاه و تو پرونده استادم میمونه. اگرم شما آمدی و خاصی مثلا بحث تبلیغ بکنی، میگه آقا اینجا که دیوینیتی اسکول نیست، دانشکده الهیات نیست، دانشکده الهیات اینجا هم فقط مال مسیحی هست، هم یک فرقشون، نه یهودی داره، نه مسلمان، نه ادیان دیگه. خب توی اینجور کلاس ها که دقیقا برخورد صرفا برخورد علمی و انتقادی است، من حرفایی که اونجا میزنم خلاصش اینجا برای شما گفتم و الان میگم برای شما اصلا خوابار بیدار بشید، عده خبرها نیست، جنگ و خونریزی کدومه؟ پیغمبر 13 سال توی مکه بود، تحت شکنجه بود، اصحابش هر کاری میکنن، 80 خورده هم بیشتر نبودن. بعد توی اینها این که خبری نیست تو اینجا، میام 10 سال مدینه. خب تو 10 سال مدینه چه اتفاقی افتاده؟ اون مشرکان شکنجه‌گر متجاوز مردند، کاری نمی‌کردند. خب می‌دیدن که پیغمبر همشهری سابق خودشون داره رشد میکنه، آمدن اموالش مصادره کردن، اموال همه اون 80 خورده نفر مسلمان مصادره کردن، بعدم فشار دارن میارن، پولم دارن، همه چیزم دارن، شروع میکنن حمله کردن، آماده میشن برای حمله کردن. اون وقت جوان ما که هیچ کدوم اینا رو نخونده، صرفا میگه آقا این پیغمبر شما جنگ طلب بوده، آقا پیغمبر ما مدافع بوده، منم بودم مدافع بودم، شما هم بودی مدافع بودی، ما دفاع میکردی از این که زندگی خودت، به اصطلاح هم کسانی که مثل شما توی مدینه بودن، هم پیمان شما بودن و پیغمبر همین کار کردن. من با صراحت گفتم و الانم دوباره عرض میکنم، جهاد در اسلام صرفا دفاعی است، صرفا دفاعی است، کاری که پیامبرم کرده صرفا دفاع کرده. من کاری که بعد از پیامبر کرده رو به عهده نمیگیرم، اونها میتونن هر کاری کرده باشن، کمان که کردن، در اون موارد با شما میتونم هم عقیده باشم، ما در مورد قرآن و پیغمبر و خدا خیر. بعد هم وقتی میخوام در این زمینه صحبت بکنیم، خب منبع ما چیست؟ منبع ما تاریخ اسلام است، منبع ما، مهمترین منبع ما خود قرآن است، سنت معتبر پیامبر است که من اسمش را سنت عملی، سنت قولی است، و تاریخی که نوشته شده. خب این تاریخی که نوشته شده آکنده از متون موضوعه یا مجعوله اموی و عباسی است، تو همش هم هست، تو تفسیر هست، تو حدیث بیش از همه هست، بر اساس اون فتاوای فقهی صادر شده، بر اساس آرای کلامی صادر شده، عرفانی صادر شده، الی آخر. لذا من از ابتدا گفتم مبنامم یه ذره عوض نکردم، چون از اول مطالبه مطالبه اومدم چلو، گفتم در علوم رایج اسلامی من با شما هم عقیده هستم، اینا پیدا میشه. البته بعد یه حرفا که زده شده حتی تو علوم رایج هم پیدا نمیشه، اینکه مثلا فرض کنید پیغمبر از روز اول توی مکه اقتدارگرا بود، از اون حرفایی است که خلاصه فقط به نام خود ایشون باید ثبت بشه در تاریخ، احدی نگفته، دیگران گفتن از مدینه. خب حالا به این میگذاریم، تو همون مدینهش که مورد بحث قرار میدیم، این متونه که داریم سنت عملی پیامبر، پیامبر که خلاف قرآن عمل نمی کرده، بنابراین بر اساس قرآنی که من دارم تفسیر میکنم و پیش میبرم، من تمامش رو تک تک آیاتی که ادعا شده بود رو 6 جلسه که نشستم حرف مفت اینجا بزنم، همه رو خوندم، چون میدونم این چقدر اساسی، این ادعا چقدر اساسی، یعنی بنیاد رو به هم میزنه، ساکله رو به هم میزنه. برای همین آمدم ذکر میکنم، همه رو خوندم، یعنی من حالا جلسه بخش دوم عرایزم که نرسیده، بخش اولم هنوز، یعنی اواخر بخش اول هستم. بعدن چون موارد مستشرقان رو خوندم، مواردی است که الان اسکالر غربی در این زمینه اظهار نظر میکنه، هم آشنا هستم، مسلط هستم، رو گذاشتم برای مرحله بعد که اینا رو بیارم. اول میخوام بگم شواهد دینی به شما چه بگویم. شواهد دینی یعنی شواهد قرآنی و شواهد روایی. تک روایتی که ایشون استناد کرده بود رو نقد کردم، گذاشتم کنار، تک تک آیات بدون هیچ استثنایی، همه آیات رو بحث کردم. در این مورد هم قرآن و خدا هم آیات رو بحث میکنم، هیچ کدومش رو بی جواب نمیگذاریم و بعد آخرش بگیم آقا این فهمیست که ما از قرآن داریم، از تاریخ اسلام داریم. بنابراین اینی که شما فرمود تناقض است بین قرآن و پیامبر، قطعا چنین نیست. به عنوان یک متخصص این حوزه ذکر میکنم که این نادرست است و بسیاری از متخصصان تاریخ اسلام هم که من اسم بردم، گفتم سید جعفر شهیدی، عبدالحسین زرینکوب و دیگران هم هست، حالا اینا رو گذاشتم باز هم هست، عرض میکنم هست، از عرب ها هم حسن ابراهیم حسن رو آوردم و دیگران رو اینها خواهند بود، از غربی ها هم خوانکل رو آوردم، کارل ارنست آوردم که اینا کتاب هاشون الان نوشتن و ذکر میکنن و کسان دیگری هم هستن. اون خطی هم که در ایران برخی از دوستان جوانتر اینها رو فکر میکنن تنها غریانی هستن که در این زمینه صحبت کردن، من همین ترم هم اینا رو داشتم درس میگفتم، کاملا از اینا آشنا هستم، نقدشم برای شما خواهم گفت. لذا اگر دنبال حقیقت هستید به شما توصیه میکنم که بردارید و تحقیقات جدیدی که در مورد پیامبر و صدر اسلام صورت گرفته، نه از جانب این خط الواقع مستشرقان قابل مناقشه، خط نو مستشرقان که معرفشون هم کردم، از اونها مطالعه بفرمایید تا ببینید قضیه از چه قرار هست. بنابراین از جانب من مسئله کاملا شفاف و روشن هست و من از قرآن و پیامبر و اسلام رحمانی کماکان دفاع تمام قد میکنه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر. با توجه به اینکه بازی زمانی 2 ساعته ما برای این برنامه در نظر گرفته بودیم و کمی هم از وقت برنامه گذشته، اگر اجازه بدید ما تا 10 دقیقه میتونیم جلسه رو ادامه بدیم و چند تا سوال رو از خدمتتون بپرسم و بسیار دوست دارم که سوال پایانی هم که در رابطه با سوال روز هستش رو هم از خدمتتون بپرسیم و انشاءالله ما بقیه سوالات رو ما خدمتتون ارسال میکنیم که انشاءالله پاسخ اونها رو داشته باشیم. سوال بعدی رو که یکی از دوستان پرسیدن در بخش چت گوتو میتینگ این هست که آیا پیامبر مجاز به دست به شمشیر بردن بر علیه مخالفین اسلام در صدر اسلام بوده است؟ منظور این است که آیا کفار نبایستی در ابتدا دست به شمشیر میبردند و بعد پیامبر دفاع میکرد؟ آیا حمله به دشمن یا مخالف بدون اقدام به مبارزه مسلحانه دشمن رحمانی است؟
خب اینا من همه بحث کردم، اگر محبت بفرمایید و به متون کتبی من، متون شفاهی قبلی من مراجعه بفرمایید، مورد به مورد اینا رو بحث کردم و اثبات کردم، نشان دادم که پیامبر هرگز هیچ جنگی را ابتدا به ساکن آغاز نکرده است. یعنی همواره مشرکان قریش مکه و همپیمانان از یهودیان مکه را مدینه را، مشرکان مکه و یهودیان مدینه، که این یهودیان مدینه قبلا با پیامبر با مسلمانان پیمان اخوت بسته بودند، پنهانی رفتند با مشرکان همراهی کردند. این قصه جزیه و امثال و بعد از این اینا با توی کانتکست و در این زمینه مطالعه بفرمایید و آمدند شروع کردن حمله کردن. تک این جنگ ها کار میکروسکوپی در موردش صورت گرفته. 2 جنگ هست که بحث میشه که جنگ بد هست و جنگ تبوک هست، بقیهش که بدون تردید همه حمله صورت گرفته از جانب مشرکین. در مورد این 2 تا تحقیقات دقیق میکروسکوپی صورت گرفته، من خدمت شما عرض میکنم. حتی تو اونها هم ابو سفیان که اون زمان کاروان بسیار بزرگی رو داشت، اینها می آمدن و متعرض می شدن و بعد از حمله رو از مکه شروع کردن، پیامبر رفتند و دفاع کردند. تعداد حتی کشتگان این جنگ هم من اینا رو در آوردم، منتها اینقدر بحث قرآنی به نظرم مهمتر بود که اینا رو مقدم کردم. اینا رو انشاءالله برای شما خواهم گفت، یعنی از طرف این چند نفر کشته شدن و مجموعاً این که میگه دوستم که خون و خون ریزی، همه این در این موارد 1200 نفر بیشتر کشته نشدن از طرف، حتی بر اشل اون روز هم عدد بسیار اندکیست. اونا در یک جنگ تمام قبیله مقابل رو قبل از اسلام قتل عام میکردن. باور بکنید مشکل ما اینه که افتادیم به عکس العمل، نسبت به هر چیزی به نام اسلام گفته میشه فکر میکنیم سیاه هست و نادرست هست و اینها. موج بین المللی هم که تو همین سمته و یه حرفای میزنیم که حرفای مطالعه نشده است. من تو جدول میکشم برای شما تو یکی از موارد مورد مورد نشون بدم. مراجعه بکنید به همین دو کتابی که هم به فارسی هم در دسترستون هست، هم کتاب مرحوم عبدالحسین زرنیکوب، هم کتاب سید جعفر شهیدی، هم کتاب دیگران. حالا اون آقایونی هم که میان ذکر میکنن تو نقدای من نوشتم، من همه رو دیدم، همه رو گذاشتم تو وبسایتم برای اطلاعاتتون، برید 10 تا 12 تا نقد اونجا رو ببینید و خط مقابلش هم بر من کاملا آشکار. یعنی از این افرادی که خارج از اصطلاح در حوزه اسکالرشپ عربی هم در این زمینه کار میکنن، اینا رو هم دیدم و انشالله به این هم خواهم پرداخت با جزئیات بیشتری در بحث دوم. بنابراین اینی که شما فرمودید رو من موافق نیستم.
سپاسگزارم. سوال بعدی رو که دوست بزرگواری در بخش چت اینستاگرام مطرح کردن این هستش که استاد محترم جناب آقای مصطفی ملکیان پروژه عقلانیت و معنویت را گره‌گشای جهان امروز می‌داند و ایده تدین معتقلانه را مطرح کردند و در تعارض بین عقل و دین برتری را به عقل می‌دهد. به نظر شما ایجاد این دوگانه بین دین و عقل چقدر موضوعیت می‌تواند داشته باشد و چقدر می‌تواند راهگشای مشکلات دینداران باشد؟
ایشون دو جلسه یا سه جلسه اخیراً به شکل مجازی در حلقه های نواندیشان دینی و همین دیدگاه نو شرکت کرده و مطالبش رو بحث مطرح کرده. من در هیچ کدومش حضور نداشتم و بعد هم حاضران پاسخ دادن به ایشون، نقلشون کردن. یکیش منتشر شده، اون در حلقه دیدگاه نو هست و اون چه من شنیدم ایشون ناتوان از پاسخگویی بودن اشکالاتی که بهش کردن. در اون دو مورد دیگه هم گزارش که به من شده در همین مسئله است. حالا اونش که حداقل نوارش موجود هست میتونید مراجعه بکنید. یعنی بحثی که میشه مشکل ما این است که فی الواقع بدون نقد داریم پیش میریم. روشن فکر ایرانی چندان حالا به فضای استبدادی که در کشور بوده فضای نقد جدی گرفته نشده، بنابراین حرف ها چندان سفته نیست، پالایش نشده و در مقابل منتقدین پاسخ داده نشده. و اینکه گفته شده باشد که مثلا هر امر دینی تعبدی است، این حرف کاملا بی‌پایه است. نقدهای جدی برش وارد هست. عقلانیتی گفته می شود، خب این مکتب جدیدی است، خب بیاید جا منتشر بکنید در مقابل این مکتب مثلا کانتو، نمیدونم آبرماس و دیگران، این چه نسبتی با این فلاسفه جدید داره؟ یا معنویتی گفته می شود، برخلاف ما اسپریچوالیسم در غرب داریم و این چه نسبتی با اونها دارد؟ من چندان بار علمی در این مسئله نمیبینم.
با تشکر. به عنوان سوال پایانی و حالا سوال روزی که مطرح است، سوالی پرسیده شده به این صورت که از دیدگاه حقوقی و فقهی چگونه جمهوری اسلامی در قبال شهادت مظلومانه محیطبانان غیور کشور هیچ واکنشی ندارد؟ تکرار چند باره این جنایت و سکوت دستگاه قضایی به اصطلاح اسلامی چگونه توسط حاکم و مجریان قانون توجیه می شود؟ بسیار ممنون می شیم که پاسخ شما رو در این رابطه داشته باشید.
بله، من جز اظهار تأسف و از اتفاقی که افتاده چی میتونم بگم؟ فقط محیطبانان نیستن که مظلومانه کشته میشن، حالا حداقل اینها مأمور بودن و داشتن از محیط زیست ایران دفاع میکردن و نماینده مردم بودن و قانون باید از واقع مجریان قانون حمایت بکنه، هم به لحاظ قانونی لوایحی بگذرونن، طرح‌های بگذرونن که این موارد تکرار نشه، چون بار اول هم نیست داره اتفاق میفته. محیط زیست واقعا مثل جان انسان ها مهمه. خب تو کشوری که جان انسان ها چندان مهم نیست، میبینیم تو زندان ها افرادی به خاطر دیر رسوندن به پزشک از دنیا میرن. تو همین چند ماه اخیر موارد اتفاق افتاده و خارج از اون هم همین مواردی که حالا من انتظار داشتم بخواد سوالم بکنید، ببینید سوالهایی که این داره کم کم درز میکنه به اصطلاح جای وزیر کشور که مسئول قانونی هست در مقابل اتفاقات آبان 1398 چه جوابهایی داده میشه؟ یعنی به راحتی میگه که یا اون که توی دبیرخانه شورای امنیت ملی نشسته و نماینده رهبری است، دو تا نماینده اومدن موارد رو دارن ذکر میکنن، میگن آقا خودمون شنیدیم مدام تو جلسه غیرعلنی اینا رو گفتن، بیش از حداقل مطابق آماری که اینا انکار نکردن بیش از 300 نفر کشته شدند، حداقل هنوزم آمار رسمی تو اینجا ذکر نشده، بسیارشون هم شهروندان عادی بودن. ادعایی هم که کردن مثل موارد سن فراوانه، اتفاقی که در مورد هواپیمای اوکراینی افتاد که هیچ فردی رو قانع نمی کنه که چه اتفاقی افتاده، یا موارد دیگری. متاسفانه ببینید تو کشور ما نه قانون اجرا میشه، نه منافع ملی سر لوحه کارا قرار گرفته، نه مدیریت علمی صورت میگیره. این سه تا اشکال اصلی است. وقتی که مدیریت هیئتی باشد، وقتی که حکومت به قانون نباشد، وقتی که توهماتی به نام توهمات ایدئولوژیک فی‌الواقع مملکت رو به جای منافع ملی کشور رو به چرخونه، و اون وقت هم مجلسی که قرار بود در رأس امور باشه اصلا بی اطلاع از خیلی مسائله، حالا چه این قراردادی که دارن با چین میکنن و خیلی چیزای دیگه، این که از این گوشه درس کرده که هر تا 25 سال آینده هر قراردادی که ایران میخواد ببنده خصوصا قرارداد تجاری چین اولویت داره، اگر صحت داشته باشه، چون هنوز متاسفانه محرمانه است و ابراز نشده اونقدر که نیویورک تایمز نوشته. خب وقتم چی بگم، من هیچ کجاش جای دفاع نیست. اون الانم که موج چهارم کرونا اومده، بسیاری از کشورهای منطقه دارن واکسن رو شروع کردن یا دارن پیش میرن و هنوز واکسن در ایران به هیچ اصلا تناسبی با جمعیت کشور نداره، حالا به دلایل مختلف که هم تحریم‌های بین‌المللی باشه، هم سوء مدیریت باشه که دومی از اولی مهمتر هست، وقت جان افرادی که الان دوباره به بالای 200 رسید، اینا به نظر من از جان اون دوتا محیطبان عزیزی که از دست رفتند کم ارزش‌تر نیست. ما هیچ خبری واقعا روز که بلند میشیم خبر شادی بخشی از ایران نداریم، همش خبرهای تلخ و تا کجا میخوام پیش بریم نمیدانم. به هر حال متناسب با سوالی که شما کردید، من در گذشت این محیطبانان مظلوم رو به خانوادهشون، به همه محیطبانان تسلیت عرض میکنم. از مسئولینم واقعا هیچ امید در جبینشون، هیچ خیر و امیدی نمیبینم که اینها بتونن کاری بکنن، باید عوض بشن از بالا تا پایین. هیچ کدامشون اینها تناسبی با اداره کشور عزیز ما ندارن. عذرخواهی میکنم، انشاءالله انتظارم داشتم سوالی در مورد ماه رمضان باشه که ما خودمونو بیشتر برای ماه رمضان آماده بکنیم، که دومین ماه رمضان است که در این شرایط کرونایی داره برگزار میشه. امیدوارم بتونیم یک ذخیره معنوی برای خودمون، خانوادمون و همسایگانمون و بستگانمون و کشورمون فراهم بکنیم. منم از دعای خیر فراموش نفرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسیار سپاسگزارم بابت ارائه خوب جناب عالی و پاسخهای جامع و کاملی که در بخش پرسش و پاسخ ارائه دادید. بار دیگه از همراهی تمامی مخاطبین گرامی برنامه تشکر میکنم و جهت اطلاع از برنامه های آتی سپاس هم خدمت دوستان اعلام میکنم که انشاءالله یک شنبه هفته آینده در تاریخ 18 آپریل یا 29 فروردین‌ماه و در راستای مجمع جلساتی که تا به الان پیرامون موضوع دین و قدرت داشتیم، میزبان جناب آقای دکتر مسعود فراستخواه خواهیم بود که متعاقباً جزئیات این برنامه از طریق کانال تلگرامی سپاس با آدرس sepas_news اعلام خواهد شد. آرزوی بهترین ها رو برای یکایی که شما عزیزان دارم. امیدوارم همیشه ایام بر وفق مرادتون باشه و حق یار و نگهدارتان. ممنون از شما هم جناب آقای دکتر کدیور.
منم از اجرای خوب شما تشکر میکنم، از همه شنوندگان گرامی هم دوباره سپاسگزارم. خدا نگهدار همتون.
سپاسگزارم.